بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. هذا تمام الكلام فی المقامات الثلاثه اعنی دوران الامر بین الوجوب و غیر الحرمه و عکسه و دوران الامر بینهما. خب ما به حمد الله دوستان بحث شبهات تحریمیه و شبهات وجوبیه و دوران امر بین محذورین رو در فرض شک در اصل تکلیف تمام کردیم. در فرض شک در بگید اصل تکلیف، یعنی این 194 صفحه تا الان از اول کتاب که بخشش مربوط به پارسال بود، بخشش مربوط به امسال بود، این ستا رو بحث کردیم. شکمون در اصل تکلیف، عرض کنم خدمت شما، البته ما یه تقسیمی هم قبلش داشتیم، نمیدونم یادتونه یا نه. اول میگفتیم شک یا با لحاظ حالت سابقه است که میشه چی؟ جای استصحاب، این جلد بعدی میاد. یا بدون لحاظ حالت سابقه است، اونجایی که بدون لحاظ حالت سابقه است، یا شک در اصل تکلیفه یا شک در مکلفون به. شک در اصل تکلیف، شک در اصل تکلیف تمام شد، الان تمام شد تو این 194 صفحه. هم شبهه تحریمیش تمام شد، هم وجوبیش، هم دوران، هم بین محظورین. که یادتون باشه باز هر کدومم 4 قسمت داشت دیگه، چه تحریمیه، چه وجوبیه، چه دوران هم بین محظورین، یا حکمیه بود یا موضوعیه بود. حکمیش هم یا به خاطر فقدان نص یا اجمال نص یا تعارض نصین. این بحث تمام شد. خب فقط یه نکته ای باقی مونده و اون نکته این است که غیر از این سه بحث، شبهه وجوبیه، تحریمیه، دوران هم بین محظورین، ممکنه یه شبهات دیگری هم وجود داشته باشه، اونا رو هم باید تعیین تکلیف کنیم. آقایون بزرگوار، این سه تایی که تا حالا بحث کردیم، تحریمیه، وجوبیه، دوران هم بین محظورین، این ویژگی مشترکش این بود که لااقل یک طرفش حکم الزامی است، یک طرف شبهه حکم الزامی است، حالا یا وجوبه یا حرمت یا هر دو. حالا اگر هیچ طرف شبهه حکم الزامی نبود، اینجا چه کار باید بکنیم؟ آقایون بزرگوار در دوران امر بین غیر وجوب و غیر حرمت، وجوب و حرمت رو بذارید کنار، چند تا احتمال هست. مثلا دوران امر بین کراهت و اباحه، دوران بین استحباب و اباحه، دوران بین استحباب و کراهت. البته اینا دوتاییاش، اگر بخوایم ستایی ها رو هم در نظر بگیریم که یکی اضافه میشه، دوران بین استحباب، کراهت و اباحه. یعنی یه جایی شما نمیدونید این کار مکروه یا مباح، مستحبه یا مباح، مستحبه یا مکروه، مستحبه یا مکروه یا مباح. این موارد رو ما تا به حال بحث نکرد، درست شد؟ شیخ انصاری میفرماید از اون چه ما قبلا گفتیم حکم اینا هم معلوم میشه. مثلا در دوران امر بین استحباب، دقت کنید، استحباب و اباحه، این شبیه شبهات، شما بگید استحباب و اباحه شبیه شبهات وجوبی است، که ما اونجا قائل به چی میشدیم؟ براءت. ها؟ اینجا هم قائل به اباحه میشیم، چون دلیلی بر استحباب نداریم. گرچه عمل کردن
به رجاء ثواب به خاطر احتمال استحباب مانعی نداره. حالا یا به خاطر اخبار منبلغ یا صرف رجا دیگه ها، نه به این که نسبت بدیم به شعار که حتما مستحبه ها، رجاء انجام بدیم اشکال نداره، اما عرض کنم خدمت شما قائل به اباحه میشیم چون برای استحباب دلیلی نداریم. کما این که دوران بین کراهت و اباحه شبیه شبهات تحریمیه است که اونجا هم قائل به اباحه میشویم چون دلیل بر کراهت نداریم، گرچه ترکش رجاء للثواب به خاطر احتمال کراهت مانعی نداره، رجاء اشکال نداره. یا دوران بین استحباب و کراهت، اینجا مثلا فرض کنید میشه شبیه دوران بین محظورین که وجوب و حرمت باشه که قائل به تخییر یا توقف میشویم، کما اینکه تو دوران بین وجوب و حرمت قائل به تخییر یا توقف شد. ما دوستان بزرگوار یه اصل براءتی که داشتیم هی استفاده میکردیم، قبح عقاب بلا بیان و نمیدونم ادله دیگر، ایشون میفهمد تو اصل نفی کراهت و استحباب به اصل ما اشکالی نمیبینیم که به جهت اصل ما بیایم کراهت رو نفی کنیم، استحباب رو نفی کنیم. اما حواستون باشه ظاهر ادله براءتی که نفی عقاب میکنن به درد ما نحنفی نمیخوره. آخه ببینید ادله براءتی که نفی عقاب میکنه چی میگه؟ میگه مثلا قبح عقاب بلا بیان. خب تو دوران هم بین کراهت و استحباب یا کراهت و اباحه یا استحباب و اباحه اصلا احتمال عقابی بگو وجود ندارد که شما بگی قبح عقاب بلا بیان. از ادله براءتی که نفی عقاب میکنه نمیتونیم اینجا استفاده کنیم، گرچه اصل این که ما بخوایم نفی کراهت و استحباب کنیم به اصل، اونم به خاطر اون اصولی که بیانشون نفی عرض کنم خدمت شما عقاب نیست، اون مانعی نداره. بخونیم دوستان این چند سطر رو. هازا تمام الکلام فی المقامات الثلاثه. مقامات ثلاثه یعنی شبهه وجوبیه، عرض کنم شبهه تحریمیه، و دوران ام بین محظورین. خودش میگه اعنی دوران ام بین وجوب و غیر حرمت که میشه شبهه وجوبیه، و عکسش، عکسش یعنی چی؟ یعنی دوران ام بین حرمت و غیر وجوب که میشه شبهه تحریمیه، و دوران الامر بین هما یعنی بین وجوب و حرمت. و اما دوران الامر بین ما عدل وجوب و الحرمه، غیر وجوب و حرمت چی آقایون؟ استحباب، کراهت و اباحه. ها من الاحکام فیعلم به ملاحظت ما ذکرنا، این امرش دانسته می شود با ملاحظه اونچه که ما تو این سه تا بحث بیان کردیم. حالا ملخصش چیه و ملخصه او؟ ان دوران الامر بین طلب الفعل او ترک. ببینید طلب فعل کنارش بنویسید استحباب، طلب ترک بنویسید کراهت، و بین الاباحه ها، این خودش چند تا شد آقایون؟ دو تا. حالا یا طلب فعل و اباحه که میشه استحباب و اباحه، یا طلب ترک و اباحه، چون میگه طلب فعل یا ترک دیگه، یعنی یکی از این دوتا و اباحه که استحباب و اباحه یا کراهت و اباحه میشه. این میشه نظیر المقامین الاولین، این نظیر اون دو مقام اوله که شبهه تحریمیه بود و شبهه وجوبیه شد. آقایون نظیر اونجاست، من توضیح عرض کردم نظیر اونجاست یعنی تو اون دو بحث چطور ما قائل به براءت شدیم، گفتیم قائل به اباحه میشیم، ها اینجا هم قائل به اباحه میشیم چون دلیل بر استحباب و کراهت نداریم. فقط در استحباب و کراهت چون احتمالش وجود داره، تو استحباب فعلش رجاء مانعی نداره، تو کراهت هم ترکش رجاء مانعی نداره. و دوران الامر بین الاستحباب و الکراهه نظیر المقام الثالث. آقای نظیر مقام الثالث یعنی نظیر دوران امر بین محظورین که اونجا حالا یا قائل به توقف شدیم یا قائل به مثلا تخییر شدیم. ولا اشکال فی اصل هذا الحکم. آقای اون اصل هذا الحکم یعنی چی؟ یعنی نفی کراهت و استحباب به واسطه اصل. اما حواستون به یک نکته باشه، الا ان اجراء ادله البراءه، ادله براءت یعنی اون ادله براءتی که نفی عقاب میخواد بکنه، نفی مؤاخذه، یعنی بیانش بیان نفی عقاب و نفی مؤاخذه است، فی صورت الشک فی طلب الغیر الالزامی، حالا چه فعل چه ترک، قد یستشکل فی، گاهی اشکال شده درش. چرا؟ لان ظاهر تلک الادله، یعنی ادله براءت، نفی المؤاخذه والعقاب والمفروض انتفاعهما فی غیر الواجب والحرام. اینجایی که احتمال عقاب وجود نداره دیگه قبح عقاب بلا بیان گفتن به درد نمیخوره. فتدبرم اشاره به دقت بگیرید. تمام شد. سوال دارید؟ یعنی اصل نفی کراهت و استحباب به واسطه اصل، اما با اون ادله ای که مثلا لسانشون لسان نفی عقاب نیست، لسانشون لسان نفی مثلا مؤاخذه نیست، چون نفی عقاب و مؤاخذه در کراهت و استحباب معنا نداره. اون ادله مثلا براءتی که لسانشون لسان نفی عقاب نباشه. آره؟ مثلا فرض کنید ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، این تعبیر به عقاب نداره، مثل قبح عقاب بلا بیان نیست. خب آقایون و بزرگوار، این الموضع الثانی، موضع اولش کجا اومده؟ الان صفحه 195 ایم، چند بارم گفتیم موضع اولش صفحه 17 اومده. صفحه 17 وارد شک در اصل تکلیف شدیم، یعنی اونجایی که اصل تکلیف برای ما، کمکم کنید، مشتبه هست. الان میخوایم بریم سراغ شک در مکلفون به. شک در مکلفون به یعنی اصل تکلیف برای ما بگید محرزه، اما مکلفون بهمون چیه معلوم نیست. من میدونم یه تکلیفی دارم اما متعلق تکلیف چیه نمیدونم. یکی نمیدونه بچه داره، یکی میدونه بچه داره اما نمیدونه پسر یا دختر. ببین این هر جفتش یه نمیدونم توش هست، اینو گفتم برای اینکه تو ذهن جا بمونه ها. یکی نمیدونه اصلا تکلیفی دارد یا ندارد، ممکنه اصلا تکلیف نداشته باشه. یکی نه میدونه تکلیف داره اما این تکلیفه هازا یا زاک نمیدونه، نمیدونه کدوم یکشه. این میشه شک در مکلفون به. آقایون بزرگوار خوب عرضم رو دقت کنید، یه وقت ما حرمت رو میدونیم اما نمیدونیم این حرامه یا این، یه وقت وجوب رو نمیدونیم نمیدونیم این واجبه یا این، یه وقتم دوران امر بین محظورینه. یعنی این همون حرف قبلی اینجام هست، شبهه بگید تحریمیه، شبهه وجوبیه، دوران امر بین محظورین. من مثال براتون بزنم یه نکته مهمی اینجا حل بشه. آقایون شبهه تحریمیه برای اصل تکلیف یه مثال بزنید. شبهه تحریمیه شرب توتون نمیدونم حرام یا حرام نیست، این میشه چی؟ شک در اصل تکلیف. برای مکلفون به مثال بزنید. من علم به حرمت دارم اما نمیدونم این مایه حرامه یا این مایه حرامه. اینجا میتونم قسم حضرت عباس بخورم، دست رو قرآن بذارم که یکی از این دوتا بگید حرامه، یکیش خمره یکیش نجسه، یقین دارم. مثل شرب توتون نیست که اصل حرمت رو نمیدونم، میدانم یکی از این دوتا حرام اما نمیدونم کدوم یکی. برای شبهه وجوبیه مثال بزنید. میدانم ظهر جمعه نمازی بر من واجب است، نمیدونم جمعه است یا ظهر، ظهر چهار رکعتی یا جمعه دو رکعتی مثلا، کدومشه نمیدونم اما میدونم ظهر جمعه نمازی واجبه. درست شد؟ اینم میشه شبهه وجوبیه. به خلاف اونجا، اونجا میگفتیم مثلا دعا عند رؤیت الهلال یجب ام لا یجب، اصل وجوب برای ما محرز نبود که بعد تو مکلفون بهش گیر کنیم. اما در ما نحنفی اصل وجوب نماز در ظهر جمعه معلومه، اما اینکه آیا این نمازی که معلوم الوجوب است ظهر است یا جمعه است مشکل. خب شما بگید دوران هم بین محضور، یکی دست بلند کنه بگه دوران هم بین محضورین در ما نحنفی مثال بزنید. یعنی نمیدونیم واجبه یا حرام. خب پس فرقش با اونجا چی شد؟ اونجا هم دورانم بین محظورین داشتیم که شک در اصل تکلیف. ببین اونجا من نمیدونستم وجوب است یا حرمت، یعنی یک فعلی واجبه یا حرامه نمیدونستم. شما میگی این نماز مثلا جمعه واجبه یا حرامه، نمیدونم. خب این که میشه شک در اصل تکلیف، شک در مکلفون به مثال. با نظم مثال بزنید، اب نداره بزنید. بزنید خب اب نداره، با نظم درستش کنید. چی شده؟ خب این میشه شک در اصل تکلیف یا شک در مکلفون به؟ چطور؟
مسلمان واجب دفنش، غیر مسلمان حرام. اما اینو نمی‌دونیم.
اونجا مگه چه جوری بود؟ تو شک در اصل تکلیف. ببین یه نفر برای من توضیح بده. دوران هم بین، یه جوری که من بفهمم. دوران هم بین محظورین. یکیش تو شک در اصل تکلیفه، یکی شک در مکلفون به. این دوتا رو جدا کنید برای من. بگید آن خب این میشه شک در اصل تکلیف یا مکلفون به؟ این که شک در اصل تکلیفه، من نمیدونم وجوب است یا حرمت. خب خب بازم سوال میکنم، شک در اصل تکلیف یا مکلفون به؟ فرقش با اونجا چیه؟ خب اینجا هم نمیدونه تکلیف هست یا نیست. بذارید آقا تمام کنش. ببین اینجور نیست که شما اونجا اصل تکلیف رو بدونی. نه نمیدونی، اینجا هم نمیدونی.
اینجا میدونم یه تکلیفی هست.
اونجا هم میدونی یه تکلیفی هست، اما نمیدونی واجبه یا حرام، وجوبه یا حرمت. اونجا هم بالاخره امر دایره بین وجوب و حرمت بود دیگه. مگه اونجا امر دایره بین چی و چی بود؟ وجوب و حرمت. میدونستی یه تکلیفی هست، اما اون تکلیف وجوبه یا حرمت نمیدونست.
خب من
نه.
اجا روزه که من گفتم درست میشه، من میدونم
همسرش یه اجنبی است. خب این شد شک در اصل تکلیف یا مکلفون به. شما خودت بگو فرقش با شک در اصل تکلیف چیه. شما نمیدونی وجوب داره یا حرمت داره. خب واخه اونجا هم همین بود دیگه، اونجا هم همین بود دیگه. این میت منافق رو من نمیدونم واجبه دفنش کنم یا حرام دفنش کنم. شما میگه این زن رو نمیدونم مجامعتش واجبه یا حرام. هیچ فرق کرد اونجا
شاره ما نمیدونستیم. اینجا موضوع شک
کنه اونجا دارم اشاره نمیدونه. خب اون یکیش میشه حکمیه، یکیش میشه موضوعی فوقش. شما حکمیه موضوعیش ما الان کار نداریم. حکمیه موضوعی اونجا بود، اینجا هم هست. آخرین نفر بذارید من توضیح عرض کنم.
شما کافر رو دفن نکنم، الان یه میت جنو رو نمیدونم کافره یا مسلمانه که دفنش بکنم یا نکنم.
خب میدونم مثل میت منافق دیگه.
بکن یه بار نمیدونیم که میت منافق رو باید دفن کنیم یا نه، یه بار میدونیم میت منافق رو نباید دفن کنیم. حالا شک دارم این میت که جنو منافق هست یا نه.
خب این فرقی که شما داری میذاری فرق بین شبه حکمی و موضوعی است. یعنی وقتی نمیدونی حکم چیه، حکم میت منافق چیه، اون میشه شبه حکمیه. اما وقتی میدونه حکم چیه، میدونه میت منافق لا یجب بلکه یحرم دفنه، اما نمیدونه این آقا میت منافق یا نه، این میشه فرق بین شبه حکمی و موضوعیه. هیچ ربطی به بحث ما نداره. الان ما سوالمون چیز دیگه است. بذار من توضیح عرض کنم، بذار معطل نشیم. من یه مقداری معطلتون کردم، علت داشت. میخواستم بدونید که نمیدونید. میدونید بعضی وقتا طرف فکر میکنه خب واضحه دیگه، بعضی وقتا طرف فکر میکنه خب روشنه دیگه. اما بدانید که این مرز داره، یه دقتی داره. حواست هست چی میگم؟ ببینید برای دقت کنید آیون، برای دوران امر بین محظورین ایشون مثال میزنه به این که من می دو طرف وجود داره، من میدانم یک طرف واجبه یک طرف حرام، ببین ما اونجا میگفتیم یه میت منافقی هست، یک طرف وجود داشت، اما این حکم این یه دونه میت منافق وجوب دفن بود، کمکم کنید، یا حرمت دفن بود. نماز جمعه وجوب است یا حرمت است؟ کار به ظهر ندارم، اما نماز جمعه وجوب است یا حرمت است؟ این کافر واجب دفنش یا حرمت؟ اینا همه مال اونجاست، یک طرف داره حکمش وجوبه یا حرمت. من نمیدونم، حکم رو نمیدونم. بله جنس حکم معلومه ها، اونجا الزام معلوم بود، اما ما اونجا رو الزام و حساب نمیکنیم، چون وجوب رو من نمیدونستم واقعا. یعنی به من بگن آقا تو وجوبی گردنت، میگم نمیدونم، میت منافق اینجا مونده ها، نسبت به دفن وجوب گردنش، میگم نمیدونم، حرمت در گردنت، میگم نمیدونم. اما اگر دوستان خوب عرضم رو دقت کنید، دو تا میت اینجا داری ها، یکیش کافره یکیش مسلمان، اما نمیدونید کدوم مسلمانه کدوم کافر. مثال میزنم ها، شبه موضوعیه اینجا دوستان، این که یک وجوبی گردن من اومده، بگو میدانم یا نمیدانم؟ میدانم وجوب گردن منه. این که حرمتی گردن من اومده، میدانم، یعنی اصل تکلیف، بگو وجوب، خصوص وجوب ها، الزام نه، خصوص وجوب معلومه که واجب گردن منه، حرمت گردن منه، اما این واجب اون حرام یا به عکس اون یکی واجب این یکی حرام، اینو نمیدونم. در واقع ها دوران امر بین محظورین در شک در اصل تکلیف، دوران بین وجوب و حرمت بود، در ما نحن فی دوران بین واجب و حرام است، نه وجوب و حرمت. یعنی وجوب و حرمت رو من میدونم، اما واجبش کدومه حرمتش کدومه نمیدونم. نمیدونم تونستم مطلب رو جا بندازم براتون یا نه. البته حالا میرسیم، اینا مفصل جای خودش میرسیم، اما خواستم اینجا عرض کنم خدمت شما مشکل حل بشه. پس ما در ما نحن فی یه شبهه تحریمیه داریم، یه شبهه وجوبیه داریم، یه دوران هم بین محظورین داریم، کما فی السابق. هر کدوم از اینا هم کما فی السابق، یا شبهش حکمیه است، کمکم کنید، یا شبهش موضوعیه، حکمیه و موضوعیه. حکمیهش هم یا به خاطر فقدان نص یا اجمال نص، کمکم کنید، یا تعارض نصین. پس آقا ما سه تا بحث داریم، شبهه تحریمیه، شبهه وجودیه، دوران ام بین محظورین، هر کدومم چهار تا مسئله داره. شبهه حکمیه که سه تا مسئله میشه، شبهه موضوعیه که عرض کنم خدمت شما خودش یک مسئله است. نگاه کنید، اونجاست شک در اصل جعله، اینجا اصل جعل رو، اصل جعل یعنی تکلیف دیگه، اینجا تکلیف رو من میدانم اما مجهول رو نمیدونم، مکلفون به رو نمیدونم. موضوعیه رو من گفتم حکمیه،
موضوعیه
رو حکمیه رو میگم توضیح دادی، مثال زدی، ببین دستوری که همین مثال رو شما
نکردی. یه فرق واجب و حرام رو گفتم، درسته الان واجب و حرام نمیدونم.
درست شد. درسته الان
ما
شبهه
چه حکمیه چه موضوعیه شو توضیح دادی.
من اصلا کار به موضوع حکم، من مثال هم مثال موضوعیه،
مثال
فرق بین نه، چون این مثالو زدم، خودش هم نمیگه من این مثال رو زدم، شما از طرفش میگی، خودش هم یه همچه حرفی رو نمیزنه، خودش بکنم فهمید.
داریم به حرمت و وجوب دفن میتی،
اجمالا به حرمت و وجوب علم داری، اون مثال به درد ما نمیخوره. اما اگر دو تان، ببین این دو تا و یکیش مهمه، یه وقت یکیه نمیدونی وجوب داره یا حرمت، شما وجوب رو نمیدونی، حرمت رو نمیدونی، میتونی بگی یه چیزی بر من واجبه، میت منافق اینجا خوابیده مردم، دفنش میخوام ببینیم واجبه یا حرامه، شما میتونی بگی وجوبی گردنت اومده؟ نمیتونی. میتونی بگی حرمتی گردنت اومده؟ این مثال شد برای اونجا. حالا اگه دو تا میتن، یکیش کافر یکیش مسلمان، حکم را هم میدانیم، مثال برای شبهه موضوعی است، میدانیم مسلمان وجوب دفنش و کافر حرام دفنش، درست شد؟ اما نمیدونم کدوم یکیش مسلمانه کدومش کافر. اینجا میدانی یه وجوبی گردنت اومده یا نه؟ من میدونم به حضرت عباس یه وجوبی گردن منه، به حضرت عباس یه حرمتی گردن منه، این وجوب و حرمت رو میدونم، یعنی تکلیف معلوم، اما مکلفون به کدوم؟ اگه آقایون میخواستن همین رو بگن، من عذرخواهی میکنم، همینه.
بفرم
اون شک در اصل تکلیفه، مشکلش اینه. اگر یکی بود
وجوب عدم دفع یعنی حرمت دفع میدونم.
نمیدونی نسبت به این یه دونه نمیدونی. نه ببین، حرمت دفع حکم شرعی رو میدونی، کار ندارم. الان این یک میتی که اومده اینجا خابیده، یه دونه اگر باشه میت منافق، این الان شما میتونی بگی نسبت به این وجوب گردنته؟ وجوب لوح محفوظی نه، وجوبی که نشسته باشه روشونه شما، میتونی بگی وجوب گردنته؟ نمیتونی بگی. که میتونی بگی حرام گردنته؟ نمیتونی. پس اصل تکلیف برای شما محرز. تکلیف که میگیم تکلیف لوح محفوظ که نیست، که تکلیفی که روشونه شما نشسته باشه اونو که نمیدونی که. اما اگر یه منافق باشه یه مسلمان، من میدونم یه تکلیف وجوبی گردنمه، میدونم یه تکلیف حرام گردنمه، کدوم یکیشه نمیدونم، شبه هم اینه. این میشه شک در مکلف. نمیدونی؟ نه نمیدونی، چون نمیدونی این اجنبی است یا زوج است. اگه اجنبی باشه کجا وجوب گردنته؟ وجوب و حرمت لوح محفوظی رو میدونی، وجوب و حرمت لوح محفوظ رو میدونی، وجوبی که نشسته باشه روشونه شما. الان نمیدونی این زن اجنبیه است یا زوجه است. اگه زوجه باشه یجه، اگر اجنبیه باشه یحرم. چی الان نشسته روشونه شما؟ وجوب یا حرمت؟ شما نمیدونی که، نه وجوب رو میتونی بگی نه حرمت، چون نمیدونی اجنبی است یا زوجه. وقتی نمیدونی پس وجوبی گردن شما معلوم نیست باشه. چرا من کدومشه نمیدونم، اما یقین دارم یه وجوبی گردنمه. نسبت به مسلمان یجب دفنو، نسبت به کافر یحرم دفنو، میدونم. اما این اگه یه نفر بیاد بگه آقا این مسلمون و کافر، کار تمومه. وجوبه کار تمومه دیگه، وجوب و حرمت هر جفتش.
خودش دفن نمیشه استاد در این صورت.
نه حالا حالا وایس آقا، چیز زود میخواد بره سر اصل مطلب. حالا باید 50 60 دفعه حرف بزنیم. نه ایشون میگه بین ظهر و جمعه چرا مثال ما نیست؟ ببین اونجا که حرام نیست هیچ کدوم. ببین ظهر و جمعه یکیش واجبه، یکیش هم واجب نیست. نمیتونیم بگیم یکیش واجبه یکیش حرام. یکیش واجبه یکیش واجب نیست، میشه شبه وجوبیه. البته شک در مکلفون به، اما شبهش وجوبیه است دیگه. دوران هم بین محظورین که نیست. آقا بذارید من یه ذره برم جلو، میخوام 7-8 صفحه امروز برات بخونم. البته سفید همه شما. الموضع الثانی فی شک فی المکلف به، فی المکلف به مع العلم به نوع تکلیف. شک در مکلفون به با علم به نوع تکلیف. آقایون نوع چه میشه؟ دقت کنید آقایون، نوع چه میگه؟ میگه میخواد بگه علم به جنس تکلیف کافی نیست. آخه ما تو دوران هم بین محظورینی که قبلا بحث کردیم شکمون در اصل تکلیف بود، جنس تکلیف رو میدونستیم. جنس تکلیف چی بود؟ الزام. الزام که این الزام هم تو وجوب بود هم تو حرمت. تو میت منافق الزام رو من میدونستم، اما الزام به دفن است یا به عدم دفن، به ترک دفن نمیدونستم. این کلمه نوع مهمه ها، یعنی وجوب باید برای من معلوم باشه، حرمت باید برای من معلوم باشه، یا یکیش یا هر جفتش. به ان یعلم الحرمه اول وجوب، اما ویشتبه الحرام اول واجب. حرام و واجب عرض کنم مشتبهه. و مطالبه ایزن ثلاثه، مطالبش مثل همون بحث قبلی ایزن، یعنی مثل شک در اصل تکلیف، سه مطلب. مطلب اول، بله؟ آره. مطلب اول فی دوران الامر بین الحرام و غیر الواجب. آقایون میشه شبهه تحریمیه. مسائل شارتاست، کنارش بنویسید آقایون. ببینید الان صفحه چندیم؟ صفحه 197. مطلب ثانی 277، مطلب ثالث هم 403. مطلب ثانی 200. اینا رو میگم برای اینکه حالا حالا منتظرش نباشید، اما این چارچوبه دستت باشه، یعنی یه نقشه راه بکش، یه نمودار بکش، معلوم باشه کی میخوایم به کجا برسیم. این چارچوبه مهمه. پس مطلب اول دوران هم بین حرمت و غیر واجب، حرمت و غیر واجب یعنی شبهه تحریمیه. مسائلش 4 تاست، یعنی شبهه حکمیه که خودش 3 تاست، شبهه موضوعی هم که یکیش. الاولا، آقایون الاولا میشه چی؟ از اون 4 تا. بله؟ 403، صفحه 403. ببینید دوستان بزرگوار، ما یادتون باشه تو شبهه تحریمی سابق، البته تو وجوبیش هم همین جور بود، تو دوران انبین محظورینش هم همون جور، اونجا اول میرفتیم سراغ شبهه حکمیه موضوعیه، اول میرفتیم سراغ حکمیه بعد میرفتیم سراغ موضوعیه. تو حکمیه هم اول فقدان نص، بعد اجمال نص، بعد تعارض نص، این رو بحث میکردیم. اینجا ایشون اول رفته سراغ شبهه موضوعیه، حکمیه رو گذاشته کنار. خب؟ حکمیه رو گذاشته کنار. به قدرت لایزال الهی حدود 70 و چند صفحه در مورد شبهه موضوعیه بحث میکنه، نصف صفحه در مورد اون ستای دیگه بحث میکنه. یعنی شبهه حکمیه به فقدان نص، اجمال نص و تعارض نص یه 4-5 خط بحث داره کلن. صفحه 200 رو عرض کنم خدمت شما، 70 رو بیارید، اب نداره. حالا عرض میکنم، ببینید صفحه 275 رو بیارید، میگه و اما الثلاث الاخر و هی ما اذا اشتبه الحرام بغیر الواجب لاشتباه الحكم من جهت عدم النص او اجمال النص او تعارض النصين فحكمها يجهر مما ذكرنا في شبهه بگو محصوره. میگه از حرفای قبلی اینم معلومه، درست شد؟ پس ببینید آقایون، این 4 تا مسئله ای که ما باید بحث کنیم، ما یه مسئلهش حدود 80 صفحه بحث میشه، 76-7 صفحه، یه مسئلهش هم نصف صفحه. حالا فعلا دوستان این شبهه موضوعیه رو ما خوب حلاجیش کنیم انشالله، بعد معلوم میشه که چرا اون بحث دوم و سوم و چهارم رو ما خیلی خلاصه بحثش کردیم. حالا دوستان بزرگوار دقت کنید، مسئله اولا شبهه تحریمیه از نوع شبهه موضوعیه، شکم در مکلفون به. خب حالا سوال، چرا ایشون شبهه موضوعیه رو اول بحث کرده؟ ایشون میگه میدونه چرا من اینو اول بحث کردم؟ علتش اینه که عنوان شبهات موضوعیه نزد علما تو این بحث شهرت دارد، به خلاف شبهات حکمیه. شاید هم دوستان علتش همین باشه که دوستتون فرمودن، علتش این باشه که اینجا ما خیلی عرض کنم سوال مطرح داریم، یعنی اونی که مطرح و محل بحث و مبتلا به مکلفینه این مورد، تو شبهات شک در مکلفون به، نه شک در اصل تکلیف. شک در اصل تکلیف شبهات حکمیش خیلی زیاده، مواردش کم نیست، اما در ما نحنفی عمده شبهاتی که شک در اصل شک در مکلفون به شبهه موضوعی است. دقت میکنه چرت میکنم؟ لذا ایشون میفرماید به خاطر اینکه عرض کنم نزد علما شبهات موضوعی عنوانش عرض کنم شهرت داره، لذا ما اینو مقدمش کردیم. این یک نکته. نکته دوم، آیون شبهات موضوعی در ما نحنفی یا محصوره است یا غیر محصوره؟ شبهات تحریمی رو یه مثال بزنید موضوعیش ها. من نمیدونم این دوتا لیوانی که جلومه، نمیدونم کدوم شرابه، میدونم یکیش شرابه ها، اما نمیدونم کدوم شرابه، این میشه شبهه چی؟ تحریمیه. شرب خمر حرام است، اینم یکیش قطعا حرامه، یعنی حرمت قطعا وجود داره، اما نمیدونم این یکی حرامه یا این یکی. حالا یه وقت هست آقایون، این دقت کنید، اطراف شبهه 2 مورده، 3 مورده، 5 مورده، 10 مورده، اینو ما بهش میگیم شبهه بگید محصوره. اما یه وقت هست میگن آقا تو کشور ایران یه دونه گوسفند حرام ذبح شد امروز، اما کدوم یکیه نمیدونیم، ده ها هزار گوسفند ممکنه در روز ذبح بشه، کدوم یکیشو نمیدونیم، حالا میخوایم بریم قصابی میتونیم بخریم یا نه. این شبهش غیر محصوره است، محصوره نیست، درست شد؟ آفرین، باریکلا. ملاکش چیه؟ آیا میتونیم بگیم ملاکش یه عدد خاصه؟ تو تواتر آقایون چی میگفتن؟ میگفتن ملاک عدده، مثلا اگر یه خبری بخواد متواتر باشه چند نفر باید بگن که متواتر باشه؟ میگفتن نمیتونیم نفر بدیم، اینقدری که تعداد بره بالا که تواترشون بر کذب عرفاً محال باشه. ها؟ در ما نحنفی دوستان ملاک شبهه محصوره و غیر محصوره چیه؟ حالا شما هم نگاه کنید ببینید آقایون اصلا چیزی دارن اینجا یا نه. ببینید ملاک شبهه محصوره، من بخوام یه مقدار اول سوال رو بازش بکنم، شبهه محصوره و غیر محصوره مصادیق یقینی طرفینی داره. مثلا اگر یه کسی 5 تا گوسفند داره ذبح کرده، یقین داره یکیشو بسم الله نگفته، یکیش ذبح شرعی نشده، یک دو تا باشه، 5 تا باشه، 10 تا باشه، 20 تا باشه، قطعا اینا چیه؟ شبهه محصور است. مواردش محدوده، میتونه از همه شکار کنه اجتناب کنه. قطعا بین گوسفندان یک کشور یا یک شهر نسبتا بزرگ قطعا این موارد چیه؟ بگید شبهه غیر محصور است. اما حالا توی یه روستا روزی 50 تا مثلا گوسفند میکشن، 3000 تا جمعیت هم داره، میگن آقا از این 50 تا گوسفند 100 تا گوسفندی که کشته شده یکیش حرامه، این شبهش محصور است یا غیر محصوره؟ غیر محصوره؟
محصوره.
ببین خودتونم اختلاف کردید، یک همینجا رو می‌خواستم، همین رو می‌خواستم بگیرم، یکی میگه محصوره، یکی ملاکش چیه اینجا؟ یعنی یه مقدار اینا نزدیک که به هم میشه، محصوره و غیر محصوره، ملاکش رو باید در بیاره. من یه ملاک بدم دستتون، این ملاک رو یادتون باشه برای همیشه. ببینید آقایون به نظر میرسه، خوب عرضم رو دقت کنید، ملاک عدد خاص نیست. حالا میگم چرا عدد خاص نیست. ملاک این است که اگر تعداد اونقدر زیاد شود که عرفاً احتراز از همه اطراف اصر حرج محسوب بشه.
نظرش
نه 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 نه، من الان نظر خاصی رو نمیگم، جنبندی خودم اینه. دقت میکنید؟ دقت کنید، اگر تعداد اونقدر زیاد شود که احتراز و اجتناب از همه اطراف عرفاً اصر حرج پیش بیاد، باعث اصر حرج باشه. ببینید یه وقت هست، مثلا فرض کنید، مثلا میگن آقا تو گوسفندهای زنده قوم مثلا موتوعه انسان توش در اومده که گوشتش حرامه، مثلا فرض کنید موتوعه انسان توش در اومده که حرامه. خب شما اگر بخواید به قومیا بگید آقا از این به بعد دیگه از قوم گوش نخرید، همه تون برید تهران گوش بخرید بیاید، عرفن چیه؟ اصر حرج. اما اگر مال یه روستا باشه، روستای بغلی هم 2 کیلومتر اونورتره، اینجا اصر حرج هست یا نه؟ هر روزم اینا رفت و آمد دارن. حالا اگر یه کسی فهمید، حالا ممکنه بگیم پخشش نکنه ها، چون آخه بعضی وقتا آقا پخش کردنش توش خصوصا تو شبهات موضوعیه نه تنها کار خوبی نیست بلکه نامطلوبه. من شاید قبلنا عرض کردم تو همین کلاس ها ظاهرا سالهای گذشته بوده، یه وقتای آقا عرض کنم ما زائر که می بردیم حج و زیارت توی مکه تو مدینه، دستشویی های فرنگی رو به قبله بود، اونا ظاهرا خیلی دقت نمی کنن روی این مسئله، دستشویی ها رو به قبله بود. زائر آقا به خصوص زائر پیرمرد و پیرزن، اینا خیلی هاشون اصل استفاده از دستشوی فرنگی براشون
مشکل،
یه اصرا حرج بالاست، میگن هر وقت ما میریم دستشوی یه دوش هم میگیریم میان بیرون. خب حالا شما حساب کن به اینا بخوای بگی رو به قبله هم نشین، یعنی شلنگ رو از پشت سرت بردار. خب این بیچاره میشه این بنده خدا. سوال، اگر من فهمیدم دستشویای این هتل همه رو به قبله است، وظیفه دارم برم به زهرا بگم آقا رو به قبله است حواستون باشه یا نه؟ آقایون گفتن نه وظیفه نداره، شبه موضوعی است، طرف وقتی نمیدونه تکلیفی هم نداره. شما هم وظیفه نداره، اگه یه کسی رو لباسش خونه داره نماز میخونه، شما وظیفه داری بری بگی نه نماز تو خونه، اگه فهمید تکرار میکنه، نفهمیدم هیچ، وظیفه نداری شما بری بگی. چرا به عسر و حرج میندازیش؟ نمیدونه رو به قبله است. خب حالا استفاده کرد بعد از که اومد ایران فهمید، یا اصلا تا آخر عمرش هم نفهمید، مشکلی نداره براش که. حالا میخوام عرض بکنم، ببینید یه وقت هست مثلا تو یه روستا شما هم فهمیدی به ایش که نگو، اما خودت بگو، اصلا بگو دو سال از این روستا گوش نخر، برو از روستای بغلی بخر یا از شهر میای بخر، مشکلی پیش نمیاد. اما اگر توی مثلا یه کشور باشه، شما میتونی گوشتتو بری مثلا از عراق تهیه کنی بیای، نمیتونی بری دیگه. اگر ما این ملاک رو بدیم، به نظرم این ملاک ملاک درستی است، بر اساس حکمم هست. آخه ببینید حکم رو بر اساس همینا میچینن دیگه، میگن آقا توی شبهات غیر محصوره احتراز از همه اطراف لازم نیست، اما توی شبهات محصوره احتراز لازم. معلوم میشه این احترازه باید ببینیم عذر و حرج هست یا نیست. نگاه کنید عبارت رو،
50 تا گوسفندم باشه استاد همش بیل کردن، مشکل دیگه از همش دوری کنن.
نه
اینم عذر و حرجه.
نه دیگه کجاش
من 50 تا گوسفند دارم، یه دونهش مشکوکم، پولش میل کنم، این سخت است برای من، کل زندگی مینه.
خب حالا ببین، اگر عذر شخصی پیش میاد شما خودت از اون گوش نخور، اگر واقعا یک مشکل خاصی پیش میاد. نه حالا من از شما سوال میکنم، اگه 50 تا شما گوسفند رو ذبح کردی هیچ کدومم بسم الله نگفتی، اگه نفروشی این مال حرام ندی مردم میخورن، زندگی دست بین میره، چیکار میکنی؟ میدی میخورن؟ نمیدی بخورن که. حالا اونو باید یه جور دیگه حلش کرد، از بیت المال باید کمکش کرد، باید زکات بهش داد، نمیدونم یه راه دیگه مشکل رو حل کرد. این که وظیفه از بین نمیره که، یعنی این که من اگر یه کسی مثلا به سختی داره زندگی میکنه میتونه بره دزدی کنه؟ اون نمیتونه بره دزدی کنه که. این باید از صدقات و از بیت المال، از یه راه دیگه باید مشکل رو حل کنه. نگاه کنید عبارت رو آقا، ال اولا لو علم التحریم و شک فی الحرام من جهت اشتباه الموضوع الخارجی و انما قدمنا الشبهه الموضوعیه هنا لاشتهار عنوانها فی کلام العلماء، بخلاف عنوان شبهه حکمیه که اشتهار نداره. ثم الحرام المشتبه بغیره اما مشتبه فی امور محصوره کما لو دار بین امرین، یا امور محصوره 3 تا 4 تا 5 تا 10 تا، و یسما به شبهه محصوره، و اما مشتبه فی امور غیر محصوره. این که من گفتم عدد آن تمام شد، ملاک نیست. اگر تو یه خمره بزرگ که میلیون ها قطره، دقت کنید، تو یک خمره بزرگ که میلیون ها قطره سرکه داره، یک قطرش قصبی باشه، یک قطره بین میلیون ها محصوره است یا غیر محصوره؟ حالا این شبهه چیه؟ محصوره است یا غیر محصوره؟ به عدد نگاه کنی غیر محصوره است، اما یه خمره که بیشتر نیست که. اینو ممکنه ما غیر محصوره حسابش اینه که من گفتم عدد ملاک نیست، یعنی نمیتونیم عدد رو ملاک قرار بدیم. آخر دعوانا الحمدلله. خب خودش گوسفند در کجا تهیه کنه؟ از هر جا بگیره احتمال داره همون مشکل داشته باشه. نه یک گوسفند موتو از زنده تا دو سال نباید گوسفند بخوره. مثال رو درستش کنید. حالا این که شما میفرمایید که یه مثاله دیگه، بله اگر توی مزبور